بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 112. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون در احکام خیار، اولین حکم این بود که خیار به ارث میرسه. اصل مسئله را ازش گذشتیم، بعد به این نکته رسیدیم که آیا ارث بردن خیار تابع ارث بردن اموال بالفعل از مال ارث ببره تا بتونه از خیار ارث ببره یا نه. تبعیت رو منکر شدیم، قاعده کلی و کبرای کلی نداریم، هر عدله تخصیص میخورد خارج میکنیم. منطقه زیل این چند تا فروع، چند تا جایی که از اموال ارث نمیبره رو مطرح کردیم ببینیم از خیار ارث میبره یا نه. بعضی جاها گفتیم بله میبره، بعضی جاها گفتیم نه نمیبره، اونجا که معانه از ارث داشته باشه. مشکل و دعوا سر اینجایی بود که به تعقد شرعی از ارث یک مال خاصی منع شده باشه. حالا از خیار همون ماله که خرید و فروش شده آیا از او ارث میبره یا نه؟ سلام علیکم. فقط به خاطر همین نکته چهار تا قول مطرح شد در اینجا. ارث میبرد مطلقا، ارث نمیبرد مطلقا. تفصیل بدیم به این که زمین آیا منتقل شده به میت که بگیم ارث نمیبره، یا منتقل شده از میت که بگیم ارث میبره، یا بالعکس. این چهار تا تفصیل مطرح شده. بعد بریم ادله رو بررسی بکنیم، استدلالایی که کردم بر هر یک از اقوال رو بررسی بکنیم ببینیم که کدوم یکی از اقوال رو نتیجه میگیریم. مرور بکنیم، دلیل قول اول رو گفتیم، دوباره مرور بشه، یادآوری بشه، چون مرتبط با ادله اقوال دیگه. قول اول میگفت چه زمین از میت منتقل شده باشه به دیگری، چه میت خریده باشه زمین رو. زوجه حق خیار نداره، زوجه ای که از زمین ارث نمیبره حق خیار نداره. چرا؟ چون وقتی که منتقل شده به دیگری، وقتی فسخ بخواد بکنه اون که به ملک خودش بر نمیگرده، خیار اینه که شما تسلط داشته باشی اون مبی رو برگردونی به ملک خودت، عقد و فسخ بکنی که مبی برگرده به ملک خودت. اینجا اینو نداره. اگرم زمین رو خریده باشه میت، مقتضای عدله خیار اینه که این مالی که به دستت رسیده مافیدهی رو تسلط داشته باشی برگردونی که مالتو پس بگیری. این قدرت تسلط بر این زمین نداره، از این زمین ارث نمیبره، فقط در ملک ورثه این زمینه. پس مطلقا ارث نمیبره، مطلقا ارث نمیبره. قول اول اشکال کردن به صورت اولی که گفتیم. در قول اول گفتن اگه زمین منتقل شده باشه از میت به دیگری، اینجاشو اشکال کردن بعضیا. گفتن لازم نیست فقط خیار اعمال کرد، حتما زمین برگرده بیاد بره تو ملک خود این ذوالخیار. مثل چی؟ مثل اجنبی. بالاجماع گفتن خیار برای اجنبی جایزه بذاریم توی معامله. با اجنبی وقتی فسخ کرد نمیاد بره تو ملک خودش، که میره تو ملک صاحب اولیش.
مشکل این که به ملکش بیاد بود یا اون
ارقه ای
که
فعلا این بود که به ملکش بیاد. ارقه هم همین بود دیگه، ارقه این بود که میتونه به ملک خودش برگردونه. این مقدار ارتباط داره، ارقه داره که برگردونه اون مال زلخیا، مال خیاری رو به ملک خودش. گفتن تو اجنبی اینجوری نیست، نقص کردن. بعد همینجا قول دوم هم دلیلش رو گفتیم. پس اینجایی هم که به ملکش بر نمیگرده، اون ادله خیار ما ترک المیت و من حقا فل وارثهی شاملش میشه. قول دوم که میگفت ارث میبرد مطلقا، همین ادله خیار، اطلاق ادله خیاره که میگه حق و ارث ما دلیل داریم در مال، در عین، در زمین ما دلیل داریم که زوج استثنا شده باشه، تخصیص خورده خارجش کردیم، اما در حق چه دلیلی داریم که استثنا شده باشه؟ و ادله‌ای که داشتیم از زمین زوج ارث نمیبره، خب اونا باز تخصیص میشن، ما ترک المیت هر چی که به ارث بذاره به وارثش میرسه. زوجه رو تخصیص دادیم نسبت به مال، نسبت به ارث، نسبت به عقار، اما حق و چه دلیلی بر تخصیصش نداریم، تحت اموات باقی میمونه. پس در هر دو صورت، چه فروخته باشه زمین رو میت، چه خریده باشه زمین رو، در هر دو صورت ارث میبره حق رو زوجه. اینم دلیل قول دوم بود. در این دلیل قول دوم میخوان اشکال رو شروع بکنه مرحوم شیخ. این بحث امروزمونه که با این اشکالی که میکنه فقط به یه شقش اشکال میکنه که نتیجهش بشه اون تفصیلی که فخرالدین فخرالمحققین مطرح فرموده بود. اشکال اینه که حق خیار گفتیم یه علقه‌ای هستش که برگردونه. شما تو قول، هم قول مطلق، همون اشکالی که مطرح شد، اینو گفتید، گفتید که چون نمیتونه به ملک خودش برگردونه اشکال نداره، مثل اجنبی میشه، اجنبی هم نمیتونه به ملک خودش برگردونه بعد از فصل. اینو میخواییم دفعش بکنیم، اینو میخواییم تضعیفش بکنیم، بگیم که این حرف درستی نیست. چرا؟ چون اجنبی درسته که به ملک خودش بر نمیگردونه، اما اجنبی به ملک کی برمیگردونه؟ به ملک کسی که از طرف اون منصوب شده حق فسق داشته، حق فسق رو اعمال بکنه، خیار داشته باشه. ما دیگه از این دیگه نمیتونیم کوتاه بیایم که یا باید ذوالخیار، کسی که فسق میکنه معامله رو، به ملک خودش یا به ملک کسی که از طرف اون منصوب شده برای مال خیار برگردونه. از این مقدار دیگه نمیتونیم کوتاه بیایم. با اون دلیل خیار برای اجنبی ثابت میکنیم بله میتونه با این خیاری که اعمال میکنه به ملک کسی که از طرف اون منصوب شدن برگردونه. اینو با دلیل خیار اجنبی ثابت کردیم، قبول. اما این که اصلا به ملک نه خودش نه کسی که از طرف اون منصوب شده نتونه برگردونه، این چه خیار نشه؟ معنای خیار اصلا همین بود که یه علقه، یه ارتباطی با اون مالی که منتقل شده ملکیتش داشته باشه که بتونه برش گردونه. حالا برش گردونه یا به ملک خودش برگردونه، اونجایی که ذوالخیار خودش مالک بوده، یا به ملک کسی که از طرفش منصوبه برگردونه، مثل وکیل تام الاختیار یا مثل همین اجنبی که شما میگید، اینجا برمیگردونه به ملک کسی که از طرفش منصوبه. اما یه جایی که نه به ملک خودش داخل بشه نه به ملک کسی که از طرفش منصوبه، این که دیگه نشد خیار، این که نشد علقه نداره با اون مال فرض، به ملک یکی دیگه که ربطی به این نداره در میاد.
این آیا وجود داشت ارث که آیا پس از تقسیم میشن که مورث در میان ملکی باشه وراث در میان؟ نه چون معلومشون نیست، چون حتی مثلا برای اون کودکی که در رحم بودن مثلا یه سه مالی نگه میداشتن، ظاهرش بود در اموال کسی وارد نمیشد، بعد منتظر میموندن گویا در اموال کسی که از دنیا رفته بود باقی بود. حالا تو میگم بر اساس این ظاهرا مبنای مرحوم شیخ این است که به صرف این که ظاهرا فوت میشن این کام میشن اموال،
بله این انتقال قهری رو مشهور قبول دارن.
نه چه جوریش قبول داشتن ها، یعنی بحث، یعنی بعد از تقسیم آیا ارث برده می شود یا نه قبل از تقسیم؟
قبل از تقسیم مثلا بگیم مشاع، بعد از تقسیم دیگه غیر مشاع، یعنی انحصاری اختصاصی میشه.
معنای مثلا این است که دیگه به ملک میت گویا نمیتونه برگرده.
چی به ملک میت برگرده؟
مثلا اگر اعمال خیار بکنه اونجا که مثلا اجنبی ها داریم،
بله به ملک میت که دیگه نمیشه چیزی برگرده. میت بعد از اینکه مرد، بعد از اینکه میت شد، دیگه ملکیتی بهش منتقل نمیشه، نه با هبه، نه با چه میدونم فسخ عقدی که داشته، نه چیز، منتقل میشه به ورثه با همون توضیحی که دادیم.
مثلا اونجا ارث مثلا در مورد مریض و اینها، اموال مریض هم که بحث میشه همین بحثه که آیا اون ایام اگر مثلا یه معامله کرده باشه برگردون، اینم یعنی به معنای برگردون در به
خب مریض میتونه مالک بشه، فرق داره با میت.
بعد از مثلا فوتش،
بعد از فوتش دوباره مثل میت میشه دیگه، هر چیزی که اینجا گفتیم. آره اینجا میگه کلدن میت ها آیا مثلا میتونن مالک بشن یا نه؟ میگیم نه مثلا مالک نمیتونن بشن. تا این اشکالی که میکنن با اون ارتباطی نداره. این ارتباط اشکالشون چیه؟ میگن کسی که فسخ میکنه یا باید به ملک خودش در بیا یا به ملک کسی که از طرف او منصوبه. این قدم اول. در زوجه هیچ کدوم نیست. میت اگه خودش زنده بود به ملک خودش در می اومد، اجنبی به ملک منصوب از طرف او در می اومد، کسی که از طرفش منصوب شده. حالا که خیال اینه که یا باید به ملک خودت یا به ملک کسی که از طرفش منصوبی در بیاری، میگه حالا میخواد به ارث برسه، این قدم دوم مونه. به کی به ارث میرسه؟ به کسی که مثل میت اینجوری باشه، با فسخش یا به ملکیت خودش در بیاد و صاحب ورثه، یا به ملکیت کسی که از طرفش منصوب شدن حق خیار و اعمال بکنن. زوجه توی ورثه اینجوری نیست، ولی بقیه ورثه اینجوری هم به ملک خودشون میتونن در بیارن. پس فقط به کسی به ارث میرسه حق خیار که کلمیت باشه،
که هم که از قیمتش قرار ارث ببرد کفایت نمیکنه در برگردون.
الان بس اون جاییه که از میت منتقل شده زمین،
همین ارزان همین است، یعنی وقتی
فصل بکنن بر نمیگرده به ملک زوجه.
نه، همین که از قیمت زمین قابلیت داره. اگر
قیمت اینی الان تو ملکشه، قیمت الان علش ارث برده،
قیمت مثلی یا قیمت مسمایی است که بر بردش گذاشته بودن. اما میتونه یه قابلیت افزایش کاهش قیمتی داشته باشه به حسب روز بازار یا به هر حسب
قیمت. همون روزی که فروخته مثل الان نبوده که امروز زمین رو میفروشی فردا چقدر میره روش. اما فرض کنیم که اصلا قیمتی نرفته روش.
نه، نمیگم صرف همین قابلیت که از قیمت
قابلیتش، نه قابلیتش که کافی نیستش، از اون زمینی که برمیگرده هیچ ارثی نمیبره. بعدش هم تازه این بحثی که میگیم در خیار مال جایی که از خود اون چیزی که به ملکیت طرف مقابل در اومده بود به این برسه بعد از فصل، نه اینکه از سودهایی که مثلا ممکنه ببره به این برسه. این که ارث تو خیار باید خود اون چیزی که منتقل شده رو بعد از فصل اون زوج خیار برگردونه، یا به ملک خودش یا به ملک کسی که از طرف اون منصوبه، خود اون چیزی که انتقال پیدا کرده بود، نه سودها و چیزهای دیگه شو. اینجا خود این چیز، خود این عرضه، ولی بگیم مثلا قیمتش هم افزایش پیدا کرده، خود این عرضه دیگه به ملک این زوجه در نمیاد. پس اشکال اینا اینه، زمین چون به ملک خود زوجه در نمیاد، چون کلمیت نیستش در این حد فسخ و اعمال کردن، ارث هم نمیبره. اما بقیه ورثه چی؟ به ملک خودشون در میاد، زمین میاد تو ملکشون اگه فسخ بکنن.
لازمه تقسیم داره، یعنی ما بحث ببریم یه جوری قبل از تقسیم و بعد از تقسیم، مثل فروزی که مسلمان شده و انگیزش هم مثلا نبوده باشه، میگه های مثلا ارث میبره، یعنی بعد از تقسیم اگه میخواد مسلمان بشه، اینجا میگن که خب اون ایمانه وجود داشته. این قبل تقسیم بگیم
نسبت به زوجه، حالا بگید قبل تقسیم و بعد تقسیم چه فرق میکنه؟ هیچ کدومش ارث نمیبره،
اصل ورثه بگیم.
خب اونا بحثمون نیست فعلا، اونا فقط شرط گرفتیم که به ارث میبره. بحثمون اینه که آیا زوجه هم حق اختیار رو ارث میبره یا نه.
نمیتونیم تفکیکش بکنیم، یعنی اگه بخوام تفکیکش بکنیم، یعنی لازمش اینه که بعد تقسیم بشه ورثه دیگه هم نتونن مثلا اعمال بکنن.
نتونن به اون کار نداریم فعلا، باش نتونن،
یعنی فرق بین زوجه و غیر ورثه دیگه نیستش.
یعنی حق زوجه و ورثه رو الان نمیخوایم بررسی کنیم، خوب دقت کنید الان میخوام ببینیم زوجه ارث میبره یا نه،
فقط خود
آره زوجه رو در نظر بگیر، اصلا وارث دیگه ای نداره. آره. یا زوجه به اضافه یه وارث دیگه هم هست، طوری نیست، ولی زوجه میخوایم ببینیم ارث میبره یا نه. حالا اینکه زوجه هم مثل بقیه میشه یا مثل بقیه نمیشه محل بحثمون نیست فعلا.
یا مثلا یه حقی که تقسیم میشه
اونا رو بعدا بحث میکنیم که چه اتفاقی میفته اگه چند تا وارث باشن، یه حق خیار باشه، هر کدوم یه دونه خیار دارن، مجموعشون یه خیار دارن، با بحث مفصلی داریم در مسئله دوم اون همینه. الان فقط اینو داریم بحث میکنیم، آیا زوجه ارث میبره یا نه. همین صورت مسئله مون اینه، آیا زوجه از حق خیاری که به زمین به خود ماله از خود ماله ارث نمیبرد از زمین، آیا خیاری که روی این معامله صورت گرفته، خیار به وجود اومده، از اون ارث میبره یا نه. خب ببینیم زوجه ارث میبره یا نه. این که از مال ارث نمیبره، این میتونه مانع بشه که حق خیارم ارث نبره، صرف این ممنوعیت از مال، ممنوعیت از اینکه ملکیت خود ماله به زوجه منتقل نمیشه، آیا این میتونه مانع باشه از اینکه حق خیار رو ارث ببره یا نه. اینو میخوایم بررسی بکنیم.
مثلا که میت قبل غیر از این چیز دیگه نداشته باشه، مالی نداشته باشه، پولی نداشته باشه، تمام چیزش هم همین، خب این 100% به ارث اون زوجه در میاد و کسی هم غیر زوجه مثلا نداره.
نه دیگه، از اقار گفتن ارث نمیبره،
قیمتش دیگه، یعنی بس اینه که اون حالا قیمتش که اومده تو ملک شده حالا فروخته دیگه، مالی فرض داریم بریم جایی که
زمین رو فروخته، میگه
زمین رو خریده،
زمین رو خریده، خب
زمین رو خریده و فقط همین زمین هم داره، چیز دیگه نداره، از طرفی میگن که اموال غیر منقول به چیز
زوجه در نمیاد. مثلا میزنید اونم فقط همین داره. حالا اون قیمت اینه که به زوجه بالاخره منتقل میشه دیگه.
نه میرم وارث اگه زوجه ارث نبره میرم ارثای بعدی رتبه های بعدی از وارث طبقه دوم طبقه سوم تا میرسه به ولی فقیه
امام
من وارثم یا وارثم حالا وارثم
اونو آخر خاطر هست که در فرضی که اگه بخواد یه نفر هم باشه برای زوجه دیگه
حالا الان مبلغ باشه شاید بعد یادم نیست شاید بعضی مبلغش این باشه که به امام در صورتی که مثلا زوجه هم نباشه اون موقع میرسه. بعد الان بحثمون خود دقت کنید روی صورتیه که زمین رو فروخته از میت منتقل شده رفته و یعنی اون که زمین بیاد تو ملک میت میگیم حق اختیار داره. حالا توضیح میدیم چرا
با این فرض فقط همین زمین داشته باشه میره مثلا به برادرش برسه به
برادرزاده هاش مثلا. آره برادرش برادرزاده هاش طبقه دوم دیگه چون زوجه مبناش رو دیگه هست نمیرسه
همه دیگه یعنی شریکی در اونها در قیمتش هم نمیشه یعنی
نه اگه زمین فقط داشته باشه قیمتش هم شریک نمیشه قبلش باید یه فکری آره زوجه میشه. خب پس خوب دقت کن یه بار دیگه بگیم اشکال چی شد. اشکال اینه که خیار نقض نکنید به اجنبی. ما گفتیم خیار باید به ملکش در بیاد بگید نه اجنبی به ملکش در نمیاد یا باید به ملک خودش در بیاد لا اقل به ملک کسی که از طرف اون منصوبه این مقدار دیگه کتا نمیتونیم بیاد. اصلا خیار یعنی هم معناش اینه که یه تسلطی یه ارتباطی با اون مالی که منتقل شده ملکیتش داشته باشه. حالا ارتباط به نحو جامعه به این که یا به ملک خودش برگردونی یا به ملک کسی که از طرفش منصوبه ملکیتشو بتونه برگردونه. اینجا نیستش. هر وارثی که کلمیت باشه بتونه این کارو انجام بده قبول میکنیم ارث میبره این حق رو. خب سایر ورثا اینجوریه. پسره مثلا وقتی فسخش میکنه زمین میاد تو ملک خودش. این پس چون کلمیته مقتضای خیار اینجا هست قائل میشیم که به ارث میرسه عمومات خیار میگیرتش. اما در مورد زوجه این نیست لذا نمیگیرتش. حالا این مال جایی بود که چی؟ زمین از میت منتقل شده باشه به دیگری. اگه برعکسش باشه چی؟ سمن منتقل شده به دیگری دیگه این اشکالی که گفتیم اونجا نمیاد. چرا؟ چون زوجه فسخ بکنه سمن میاد تو ملک خودش دیگه. سمن رو میتونه فسخ سمن ارث میبره. تو برعکسش دیگه این اشکاله نمیاد. زوجه هم مثل بقیه ورثه است. در این که سمنی که فسخ میکنن و برمیگردونن مثل بقیه ورثه به ملک خودشون در میاد. چون در مورد برعکسش این مقتضا وجود داره عمومات ادله ارث شامل اینجا میشن.
در ملکش باشن این شیعه تا بتونه از کنه چون بسه.
احسن همین اشکال حالا میخوایم مطرح کنیم به این شقه.
این حرف اون برای میاد دیگه حالا زمینی رو خریده باشه خب یه سمن بیاد بهش ارث برسه.
همین رو دیگه این طرف رو داریم میگه
فرضی ها مثلا
اینجا اگه فسخ بکنه وقتی زمین و میت خریده زوجه میتونه فسخ بکنه. چرا؟ چون وقتی فسخ بکنه اون سمنه میاد تو ملک خودش. اون مقتضای خیار که گفتیم وجود داره
مالک نمیشه
چه تفصیلی هست بین خرید و فروش اینجا؟
اگه زمین رو فروخته باشه با فسخ کردن زمین نمیاد تو ملک زوجه ولی با سمن اگه باشه سمن پوله میاد تو ملک زوجه.
یعنی فروخته سمن داره سمن
به همشون میرسه به همشون میرسه.
زوجه مثلا فرض کنید که میگید چون خیار اعمال بکنه مثلا اون لازمش اینه که ملکی بهش به چیز نرسه دیگه
به ملکش در نمیاد زمین دیگه. اگه بخواد خیار اعمال بکنه به ملکش در نمیاد لذا مقتضای خیار رو نداره. میگیم اینجا خیار نداره اینجا که زمین از میت منتقل شده باشه فسخ بکنه چیزی به ملکش در نمیاد به ملک کسی که از طرفش منصوبه هم در نمیاد. اینجا بس میگیم خیار نداره. ولی برعکسش چی؟ میت زمین خریده پول داده دست اون مشتریه پولو اگه فسخ کنه به ملکش در میاد دیگه. پس اینجا میگیم خیار داره. تا اینجا پس چی شد؟ تفسیر جناب فخرالمحققین شد که اگه زمین از میت منتقل شده باشه اینجا زوجه دیگه حق خیار نداره. ولی اگه زمین رو خریده باشه میت به میت منتقل شده باشه اینجا میتونه با فسخش سمن رو مالک بشه پس حق خیار داره. این تفسیر جناب فخرالمحققین شد. منتها تو این صورت دومش که حق فسخ داره زوجه باز همون اشکالی که قبلا گفتیم مطرح میشه. یه مقدار متن بخونم تا بعد وارد اون اشکاله بشم. و یضعفه ان حق الخيار الغت في الملك المنتقل الى الغير من حيث التسلط على استرداده الى نفسه او من هو منسوب من قبله كما في الاجنبي. حق خیار یه ارتباطیه یه علقه با اون چیزی که ملکیتش منتقل شده به غیر. زمینی رو فروخته میت به دیگری، حق خیار بخوان داشته باشن، باید یه علقه یه ارتباطی با اون زمینه داشته باشن. از چه حیث ارتباط هستش؟ من حیث و تسلط الا استرداده الا نفسه. این جناب ذوالخیار تسلط داره برای این که اون چیزی که منتقل شده به دیگری رو برگردونه نفسه، به خودش، به ملکیت خودش. او من هو منصوب من قبله، یا برگردونه به کسی که از طرف او منصوب شده، کما فی الاجنبی، همونجور که اجنبی برمیگردونه به کسی که از طرف او منصوب شده. و به عبارت اخرى ملک لتملک المعوض لنفسه او لمن نصب عن، یا به خودش یا تملک کنه خودش یا تملک کنه برای کسی که از طرف اون منصوب شده. خب ها به العلاقه لا تنتقل من المیت الا الى وارث یکون کالمیت فی کونه مالک لا یملک. این علاقه، این خیار تعریفش این بود، اصلا خود خیار یعنی این ارتباط با اون مالک برگردین، یا به ملک خودت یا به ملک کسی که از طرفش منصوبی. این به کی منتقل میشه؟ منتقل نمیشه مگر به وارثی که خودش کلمیت باشه، بتونه به ملک خودش یا به ملک کسی که از طرفش منصوب شده برگردونه. فاذا فرض ان المیت باع ارزن به ثمنن، میت زمین رو فروخته به دیگری، فالعلاقه المذکوره انما هی لسائر الورثه الزوجه، اونان که میتونن این زمینه رو برگردونن به ملک خودشون، سائر ورثه، زوجه که دیگه نمیتونه زمینه برگردونه به خودش، این علاقه و این ارتباط رو با اون مالک دیگه نداره زوجه. لأنها بالخيار لا ترد شيئا من الارض الى نفسها، با اعمال خیار که هیچ چیزی از اون زمین به خود زوجه بر نمیگرده، ولا الى آخر میگم من قبله، و نه به کسی که از این زوجه هست طرف اون منصوب باشه به اون بر نمیگرده. لتكون كل اجنبي المجول له الخيار، تا مثل اجنبی باشه. پس زوجه با اجنبی فرق داره، زوجه نه به ملک خودش نه به ملک کسی که از طرفش منصوبه بر نمیگرده این ماله. نعم اون طرفشه که اگه زمین به میت منتقل شده باشه، نعم لو کان المیت قد انتقلت الیه الارض، اگه زمین به میت منتقل شده باشه، خریده باشه زمینی رو، کانت ثمن المدفوع للبایه متزلزلن فی ملکه، ثمنی که داده متزلزله، فیکون فی معرض الانتقال الی جمیع ورثه، همه ورثه میتونن اون ثمنه و ارتباط با اون ثمنه رو دارن همه ورثه، و منهم الزوجه، زوجه هم ارتباط داره، چون فسخ بکنه اون ثمنه میاد تو ملک خودش، ارث میبره از زمین، ارث نمیبرد از ثمن که ارث میبره. فهی ایزن مالکتون لتملک حصت حامن از ثمن، زوجه هم مالک اون حصه از ثمنی هستش، حصه یعنی اون مقدار ارثی که داره، مثلا 20% از اموال، اون 20% مالکشه، میتونه اون ثمن 20% از ثمن رو برگردونه به ملک خودش با فسخ کردنش. تو همین صورته، یعنی تو همین نعمی که گفتیم که زمین منتقل شده به کی؟ به یه مشتری. زمین منتقل شده به میت، بخشید میت زمین رو خریده، گفتیم اونجا زوجه حق داره اون ثمن رو برگردونه به ملک خودش دیگه، میتونه، پس حق فسخ داره. خوب دقت کنید، اینجا همون اشکالی که اشاره کردید و مطرح میکنن دوباره، که باید اینجا که می قرار شد ثمن رو میتونه زوجه برگردونه به ملک خودش دیگه، اینجا اشکال رو میکنن که درست ثمن رو میتونه برگردونه، ولی برای عرضه زمین تسلطی نداره، ملکش نیست که بتونه اینو بده تا ثمن رو برگردونه. مقتضای خیال گفتیم دوتاشه، برای این تسلط داشته باشه که پس بده تا اون رو بگیره. این طرفش شما حل کردید که میتونه ثمن رو به ملک خودش برگردونه، اما بر عرض که تسلط نداره، این که ملکش نیستش، به تعبیر جامع المقاصد تسلط در مال غیره لازمش، زوجه مسلط باشه بر مال ورثه دیگه، اینو شو چیکار میخواید بکنید؟ این اشکال رو شیخ با دو تا بیان توضیح داده، این اشکال رو بخونیم تا بعد ببینیم جوابی ازش میدیم یا نه. لکن فیه، فیه یعنی در چی؟ در همین نعمی که گفتیم، در همین پاراگراف بالایی، ما ذکرنا سابقا من ان الخيار حق في من انتقل عن، درسته حق هست در اون چیزی که انتقال پیدا کرده از شخص، منتها بعد احراز تسلط علی ما وصل به ازائه، بعد از اینکه تسلط داشته باشه بر این چیزی که الان به ازای اون رفته تو ملک خودش، بر این زمینه باید تسلط داشته باشه که برگردونتش بعد اون ثمنو پس بگیره، بعد از این پس احراز کنیم به این تسلط داره. بعد برای انها فی جامعه المواسط به لزوم تسلط زوجه علی مال الغیر، میگه لازم این حرف شما اینه که زوجه بر مال غیر، مال بقیه ورثه مسلط باشه، در حالی که الناس مسلطون علی اموالهم، اونا خودشون مسلطن بر مال خودشون، این که زوجه بر مال اونا مسلط باشه بر زمین
تفسیر رو برعکس نمی کنه این استدلال.
حالا فعلا تا بخونیم شده هنوز تموم نشده، هنوز کار داریم باش. و حاصله او، حاصل همین اشکالی که گفتیم لکن فیه، حاصلش اینه که ان المیت انما کان له الخيار والالقه فيما انتقل عن، خیار داره، الغه داره، میت یه ارتباطی داره، الغه‌ای داره، منتقل عن با چیزی که ازش منتقل شده، حیث تسلطه علی رد مافیته لتملک منتقل عنه به ازائه، از این جهت که ارتباطه چی بود، اون الغه چی بود، تسلط داره بر رد مافیته، یعنی این که گرفته رو برش تسلط داره که برگردونه، لتحملو که منتقل عن، تا اون چیزی که ازش منتقل شده، اون سمنی که منتقل شده بود و پس بگیره، زمینی که الان فیدهی هست در ملکشه رو رد بکنه، برگردونه تا مالک بشه اون سمنی که ازش منتقل شده بود به ازای این زمینه. این خیار بود دیگه. فلا تنتقل ها به العلاقه الا الا من هو کذالک من ورثته، هر کدوم از ورثه که این توانایی رو دارن، این جهت درشون هست، فقط اونها ارث میبرن. کما مر نذیره فی عکس هذه الصوره، در عکس این صورت گفتیم تسلط دارن دیگه سایر ورثه، اینجا میگیم تسلط دارن. ولیست زوجه کذالک، زوجه که اینجوری نیست، زوجه که تسلط نداره بر این زمینی که در دست بشه، تسلط نداره، اون حصه‌ای که از زمین اصلا حصه‌ای نداره که بخواد تسلط داشته باشه بده تا سمن رو پس بگیره. لقد تقدم فی مسئله ثبوت الخیار، تنظیرش میکنم به اون بحث خیار مجلس که جلسه پیشم با سعید اشاره کردن.
این تو فرض فروش هم همینه،
فعلا داریم ناظر به اونجایی هستیم خریم. که آره علل میت، زمین به میت منتقل شده، برش تسلط نداره دیگه،
یعنی تسلط دو طرفه رو میگه.
آره
یعنی هم منطقه دهن و هم منطقه الیه این تسلط رو بتونه داشته باشه.
بله، تو خیار مجلس این بحث رو مطرح کردن، اگه کسی وکیل باشه، یه موقع وکیل تامل اختیاره، خب این که هیچی، یه موقع وکیل در یک معاملهی با تمام بند و بیلاش، این هم باز هیچی، یه موقع فقط وکیل در اجرای صیغه بیع، آره صوت و لحنش خیلی خوبه، خوب بیع و انشا میکنه، وکیلش کردن که بیع و انشا بکنه فقط. این وکیل در انشای بیع آیا خیار مجلس رو میتونه اعمال بکنه یا نه، خیار داره یا نه؟ اونجا شرک گفت نداره،
اینجا باید بگه داره.
نه فعلا وایسی تا بگیم حالا. چرا
اجنبی که هست
باشه، اجنبی وکیل شده بود که برگردونه، این که وکیل نشده برگردونه، فقط وکیل شده انشاء کنه به تو بگه،
فرضی که تو اجنبی مطرح کردن این که داخل برگرده به مال طرف،
از طرف کسی که منصوبه، منطقی از طرف اون منصوب نیست خیار اعمال کنه که،
آره.
فقط به تو قراره بگه، فقط پول بهش داده که به تو رو انشاء کنه، همین دیگه هیچی، حتی منصوب هم نیست که مال رو برگردونه به ملکش. پس اینجا همین نقطه‌ای که گفتیم، چرا اونجا گفتیم وکیل در مجرد اجرای صیغه عقد این وکیل خیار مجلس نداره؟ چرا؟ میگه رفتیم سراغ اون ادله خیار، دیدیم ادله خیار، ببینید استظهار از روایت، استظهار از ادله خیار مجلسه که اونا آره فقط برای کسی هن که تسلط داشته باشه در این چیزی که در دستشه، که اینو برگردونه، اونو بگیره، این اصلا در اون چیزی که وکالت در قبض و اقباض اینا گفتم وکالت نداره، تسلط نداره، فقط در اجرای صیغه عقد تسلط داره، لذا این شخص نمیتونه خیار مجلس داشته باشه. همین نکته در زوجم هست، تنظیرش کردن لولا مرحوم شه، زوجم تسلط نداره این چیزی که دستش رو بده، لذا ادله خیار، استظهارمون از ادله خیار اینه که این شخص رو در بر نمیگیره،
مطلق آباد بگن نمیشه.
حالا فعلا نیستیم بگونه، فعلا این قسمتش رو درست بکنیم. و قد تقدمه فی مسئلت ثبوت خیار المجلس للوکیل، چی تقدمه؟ که ان ادلت الخیار، ببینید استثار از روایته، ان ادلت الخیار مسوقتون لبیان تسلط دل خیار علا صاحبه، یعنی باید تو بر صاحبش، دل خیار بر صاحبش تسلط داره، از چه جهت؟ من جهت تسلطهی علا تملک ما فیده، چون میتونه تملک پیدا کنه چیزی که در دستشه. خلایت خود به ها تسلط الوکیل الان ما وصل علیه الموکله، ثابت نمی کنن این ادله خیار تسلط وکیل رو، فکیل مراد که وکیل صرفا در اجرای صیغه قسم سوم که اونجا مثال می زدن، الان ما وصل علیه الموکله، اون که تسلط نداره. و ما نحن فی کذالک، یعنی همون حرفی که زدیم، ادله خیار اینجا هم شامل این زوجه نمیشن.
یعنی ما از این مسئله فرعی یک حکم کلی رو برای خیار برداشت
کرد، از مسئله فرعی نه، ما از ادله خیار زیگ بودنش نسبت به کسی که تسلط نداره رو استظهار کردیم. فقط کسایی که تسلط دارن اینو بدن تا مالشون رو پس بگیرن، فقط اونا خیار دارن. از ادله خیار،
از
ادله خیار، نه از یه فرعی، از ادله خیار
مجلس.
سراغ عدله رفتیم تو خیار مجلس، اینجوری تو سایر خیارها عدله‌ای که داریم میگن کسی که قدرت داره پس بده اینو تا مالش رو پس بگیره او خیار داره. خب پس تا اینجا اشکال شد، به کدوم قسم اشکال شد؟ به اون جایی که زمین به میت منتقل شده. اینجا گفتیم که خیار نباید داشته باشه، اون طرف هم که قبلا گفتیم خیار نداره، نتیجهش این میشد که مطلقا خیار نداشته باشه، عدم ارث مطلقا که قول اول بود. تا اینجا شد عدم ارث مطلقا، ولی هنوز کار تموم نشده. و یوم که دفعه این اشکالی که مطرح کردیم و دفعش میخواییم بکنیم، اگه این اشکال دفع بشه کدوم قول زنده میشه دوباره؟ تفصیل فخرالمحققین زنده میشه که اگه زمین به میت منتقل شده بود، زوجه حق داره خیارش رو اعمال کنه، ثمن رو پس بگیره بیاد تو ملکش. میخواییم دفعش بکنیم تا اون قول سوم تفصیله زنده بشه دوباره. چجوری میخواییم دفعش بکنیم؟ خوب دقت بکنید دیگه، بحث شیخی مقدار دقیقا میشه اینجا. میخواییم دفعش بکنیم اشکالی که مطرح کردیم که تسلط نداره زمین رو پس بده که بتونه ثمن رو برای خودش پس بگیره.
میشه
گفت
این خیار داره
برای اون ثمنه. آره همینو میخوام یه جوری با یه بیان فنی درستش بکنیم که این تسلط نداشتنش مشکلی نشه. برخون شیخ فرمودند این بیع متزلزله، لذا اون ثمنی که در دست مشتری هست که از میت گرفته، اون ثمنه در ملکش به نحو متزلزل داخل شده. این تزلزل بعد از موت جناب میت هم باقیه، این با موتش که تبدیل به لازم که نمیشه، که بازم متزلزل باقی میمونه. این مرحله دوم. پس اولا به مالکیت اون نسبت به ثمن متزلزل بود، در معرض این بود که برگرده به کی؟ به میت. با موت میت هم این تزلزل از بین نمیره، متزلزله، یعنی در معرض اینه که بتونه برگرده به ملک ورثه. مقتضای این تزلزل اینه که زوجه یه حقی نسبت به اون ماله داره، همونطور که بقیه ارثی حقی نسبت به اون ماله دارن. هر رسن تزلزل بود معناش همینه که اون که قبلا مالکش بود یه حقی هنوز نسبت بهش داره، یه علقه هنوز باهاش داره. این علقه این مرحله سوم حق داره، پس حق زوجه تعلق گرفته به اون ثمنه. مرحله چهارم این حق که تعلق گرفته به ثمن ناشی از این نیست که بگیم زوجه بتونه فسخ بکنه یا نتونه فسخ بکنه، ناشی از این نیست که زوجه بتونه فسخ بکنه نه. چرا؟ چون اصلا فسخ نیست، حتی فسخ هم نداشته باشه زوجه، بقیه فرض فسخ بکنن، ثمن برگرده به ملک زوجه هم داخل میشه، حقش فعلی میشه، بالفعل مالک میشه. خلاف وکیل، فرقش الان با وکیل میخواییم بگیم. پس با وکیل در صرف اجرای صیغه عقد فرق میکنه، او این مقدار حق هم نداشت، او این مقدار حق هم نداشت، لذا اگه میخواست فسخ بکنه فقط مبتنی بر بود که او حق فسخ داشته باشه، اینجور نبود که علی یه حالن یه فسخی بر معامله عارض بشه. اما تو زوجه اینجوری نیست، زوجه علی یه حالن یه حقی به اون ثمنه داره، لذا که بقیه ورثه فسخ بکنن به ملک زوجه هم داخل میشه ثمن. خب این حقی که متزلزل بود حق زوجه هم بهش تعلق گرفته بود، نتیجهش این میشه که پس زوجه هم باید بگیم حق فسخ داره. پس این اشکار رو دفعش کردن مرحوم شه.
در فرضی که اگر هر دو طرف هم مثلا یه زمین با یه زمین باید این حرف رو بزن، یعنی بگن که چون حق بر بی هنوز دارد، حتی اگر بر ثمن مصمم حق نداشته باشه،
اتفاقا تو اون طرفش هم مطرح میکنیم الان جواب میدیم. آره یه نکته ای هستش که
نه صرفا بر ثمن مصمم، چون بر اصل بی حق وجود دارد، حالا هرچند هیچ کدوم نه مالی که منتقل میشه نه مالی که برمیگرده بهش حق نداره.
یعنی اون وریش هم همین که بگیم منتقل شده رفته بیعه، در وقت زمین اصلا داده رفته، در معرض تزلزل به یه دیگه. همین حرف رو باید اونجا بتونیم بزنیم. میرسیم حالا. گفته شیخ جواب داده. ببین چی جواب داده. پس بکنیم متن این جا بیفته ببینیم بعد برده بحث بعدی بشیم. و یا ممکن دفعه این اشکال رو دفع بکنیم. اشکال این بود که زوجه زمین رو که تسلط نداره برش برگردونه که بخواد سمن رو پس بگیره بیاد تو ملک خودش. یا ممکن دفع و دفعش میکنیم به چی؟ بانه ملک بای الارض لسمن. اون کسی که بایه ارض بوده میت بهش پول داده ازش خریده زمین رو، سمن رفته تو ملکش، این ملکیتش نسبت به سمن بایه ارض اون که زمین رو فروخته به میگه سمن رو مالک شده، منتها ملکیتش چیه؟ متزلزله. ملک بایه الارض لسمن لما کان متزلزلن. متزلزل یعنی چی؟ عطف تفسیری. و فی معرض الانتقال الی جمیع الورثه. متزلزل یعنی در معرض اینه که برگرده به ورثه. این اقتضا بقا و حادت تزلزله بعد موت ذلخیار. بعد از موت ذلخیار که این لازم نمیشه که بیه، تزلزلش بازم باقیه. این تزلزلش اقتضا داره چه چیز را؟ ثبوته مفعولون به اقتضاست. اقتضا ثبوت حق للزوجه. خب پس زوجه یه حقی نسبت به اون ماله داره، ارتباطش کامل قطع نشده. و این لم یکن لها تسلطان فی نفس الارض، ولی اینکه بر نفس این ارضه تسلطی نداره، با این ارتباطی نداره، اما با او یه ارتباطی داره، با او سمنه بالکل ازش قطع نشده، نخه کم رنگ شده، فقط نازک شده، کلا قطع نشده. ولی ول فرق و وکیل هم فرق داره. ول فرق بین ما نهنون فی و بین ما تقدم فی الوکیل، وکیل در اجرای سیده عقد، اینه که ان الخيار هناکه، تو بحث وکیل خیار چی بود؟ هناک ان الخيار هناکه و تزلزل ملک طرف الاخر و کونه فی معرض الانتقال الی موکل الوکیل. این تزلزله، این که در معرض اینه که برگرده به ملک موکل وکیل، همه اینا کان متوقفا علی تسلط الوکیل علی ما فی یده. متوقف بر این بودن که چی؟ وکیل بر ما فی یدهی تسلط داشته باشه. اگه او تسلط نداشت دیگه هیچ کدوم از اینا اتفاق نمی افتاد، فقط بر تسلط وکیل بود. و اما در مقابل و تزلزل و ملک طرف الاخر هنا، تو بحث ما این تزلزله و کونهی فی معرض الانتقال الی الورثه، این تزلزله ثابتون علی کل حاله ولو لم نقل به ثبوت الخيار للزوجه. دیگه بنده به زوجه نیست این تزلزلی که میگی، مثلا فرض کنید حق خیاری نداره زوجه، بازم این تزلزله هست. فان باقل ورث له رد الارض و استرد الثمن، اگه باقی ورثه پس دادن زمینو ثمنو گرفتن، شارکت هم از زوجه فی، شوهر زوجه با اونا مشارکت داره در این ثمن. فحق الزوجه فی الثمن المنتقل الی البای ثابتون، حق زوجه پس ثابته. فلاها استیفاءها بالفرض، پس میتونه زوجه این حق خودش استیفاء بکنه با فرض. عدله ارزم حضور شما ارث خیار شامل زوجه هم میشه، مانعی ازش نیست.
اینجا با هم یک نحوه ارتباطی رو با این زوجه با این بی ایجاد بکنه،
با سمنه که بتونه برگردنتش
به مثلا به قول آسه اون طرفش هم باید
همین طرفش هم الان میخواییم بگیم یه لحظه اگه جدو بید اون طرفش هم توضیح بگیم. خود شیخ میگه هم بگیم که دیگه نمونه، وقت هم کمه، بعد الان اگه اشکالی صحبتی داشتید میشنم. مرحوم شیخ فرمودن همین بیان رو باید تو برعکسش هم بگیم، انما ذکرنا واردون. تو برعکسش چی بود؟ برعکسش جایی بود که چی؟ زمین رو میت فروخته به دیگری. خب یعنی چی همین بیان رو باید اونجا بگیم؟ بذارید من همین بیان رو بگم. زمین رو میت فروخته به دیگری، خب زمین رو که فروخته به دیگری، ملکیت اون طرف نسبت به زمین متزلزله یا لازمه؟ فرضمون اینه که متزلزله. متزلزلی یعنی چی؟ یعنی در معرض برگشت به ورثه هستش. این که در معرض برگشت به ورثه هست، بعد از موت میت به ورث، قبلش به خود میت بود، بعدش به ورثه است دیگه. اقتضای این اینه که آیا این بنده به زوجه است که خیار داشته باشه یا نه؟ بنده به زوجه و خیار داشتنش هم نیست، مثل همون وکیل در جلسه عقد نیستش که بنده به او باشه، بنده به زوجه نیستش، بلکه بقیه ورثه میتونن رد بکنن میتونن رد نکنن. حالا که بقیه ورثه میتونن رد بکنن رد نکنن، بنده به زوجه نیست، همه حرفایی که اونجا زدیم اینجا زدیم، پس نتیجهش میشه که زوجه خیار داشته باشه. قول دوم خیار داشتن مطلقا ثابت بشه.
این طرف
نداره که مقتضای استدلال فعلا گفتیم دیگه. این استدلال اینجوری میگه، این استدلال میگه چون متزلزله، بعد از موت هم تزلزل از بین نمیره، تزلزل هم فسقش و اینا بنده به زوجه نیست، اینا رو چید کنار هم دیگه نتیجه گرفت که زوجه خیار باید داشته باشه.
بنده بنده به زوجه نبود،
هیچ کدوم بنده به زوجه نیست. بقیه برسی گفتن اگه لعنت کنن سمن برمیگرد به ملک زوجه دیگه، حقش به اون که تعلق گرفته باقیه. بنده به زوجه هم نیست، باید بگیم اینجا هم خیار داره.
بنده به زوجه نیست ولی خیار داره.
اونجا میگفتیم چون بنده به زوجه، چون تو وکیل مجرد اجرا بنده به این بود که اختیار داشته باشه یا نه بتونه برگردون یا نه، چون بنده فقط به این بود گفتیم دلیلی نداریم برش.
مفروض حق خیار بود، اینجا مفروض رو حق خیار نیست که میخوایم اتفاقا اون رو ثابت کنیم برای زوجه.
نه برای وکیل هم میخواستیم ثابت کنیم دیگه، مفروض
برای وکیل میخواستیم ثابت کنیم برای زوجه، میخواستیم ثابت کنیم با اون تعبیری که بردن، گفتن اگر بقیه ایمان خیار دارن بقیه برسه،
اگر خب دلیل داشتیم اونا دلیل داشتیم این که برقی خیال دارن و که قطعیه که برقی ارث میدارن، خب دلیل ارث اونا رو میگیره. حالا میخواییم ببینیم دلیل ارث زوجه رو میگیره یا نه.
خب ظاهرش این است که ما داریم میگیم میتواند خودش ایمان خیار و این خیار دارد، حق خیار رو بهش دادیم به زوجه، این ربطی به زوجه نداشت استدلال قبلی، ما داریم خیار ثابت است، اصلا ربطی به اینکه آیا سمن باشد یا مصمن باشد، حالا هر کدوم از اینا زمین باشد ندارم، ما در اینجا مفروض میگیریم حق خیار رو برای زوجه. ما اصل ده با اون در اون داریم که حق خیار دارن نسبت به زمین یا ندارن.
نه حق خیار رو مفروض نگرفتیم، اینکه یه حقی نسبت به اون سمن داره رو مفروض گرفتیم. چرا این هم مفروض گرفتیم؟ گفتیم یه ارتباطی القی داره با اون سمنه. چرا گفتیم ارتباط داره؟
میت انجام داده
و خب.
چرا
ابتدا رو
به
زوج زنده بود یه حقی داشت، یه ارتباطی با اون سمن داشت، میتونست برگردونه. خب. بعد از موتش این حق نابود میشه، میگیم نه هنوز باقیه.
نابود نمیشه، اما آیا زوج
هم قدم به قدم میریم جلو دیگه، نابود که نمیشه، حق باقیه، یعنی ورثه میتونن اونو برگردونن به ملک خودشون. خب سوال اگه این سمن برگرده به ملک کی داخل میشه؟ فقط غیر زوجه؟
نه
به همه دیگه، پس این حق برای همه است. اینجوری استدلال شدیم اومدیم جلو.
خب نه اما خب زوج را ثابت کردیم که خودش هم میتواند این حق را داشته باشد و برگردیم، امر دیگه ایه. چون جزء ورثه هست؟ نه، جزء الزامن هرچی که به ورثه میرسه که به این نمیرسه، یعنی از اول ما تفصیل قرار دادیم، طبیعیت هم را که نپذیرفتیم، مگر اینکه ببینیم ادله کلیه
ما ترک المیت من حق فل وارثه اینجا میگیره زوجه رو.
بله پس این شد یه دلیل دیگه،
نه همونه، یعنی از اولش دنبال اینن که عمومیت دلیل رو
تطبیق اون
قانون عمومیت دلیل ارث میخوان درست کنن.
بله تطبیقش کاملا درست.
بله عمومیت دلیل رو میخوان درست کنن.
چقدر درست
دلیل خوندیم که خود فخر المعدن هم تصریح کرده کجا تخصیص خورده، فقط نسبت به مال زوجه تخصیص خورده، نسبت به حق تو دلیل نداره این تخصیص خورده باشه، اسمش دنبال همینه. یعنی اینجوری نیست که با این استدلالا بخوام یه دلیل در عرض کتاب سنت درست بکنن، نه میخوان مقتضی این که عموم ادله ارث شامل زوجه بشه رو درست بکنن، تصحیحش بکنن. بذار با این بیان گفت حتی باقیه دیگه، اطلاق عدلی ارث میگیرتش دیگه، بیش از اون چیزی نمیخوایم. برعکسش هم گفتیم پس باید بگیم وارده، منتها مرحوم شیخ جواب میدن که نه، اینجا میتونیم بگیم که نه، میتونیم بگیم حق خیاری که برای سایر ورثه هست، اینجا که زمین رو فروخته میگید دیگری، حق خیاری که برای سایر ورثه هست فقط نسبت به حصه خودشون هسته، نه نسبت به حصه زوجه، که این سمنی که الان ملک زوجه هم هست تسلط داشته باشن، اینو بگیرن پس بدن زمینو برای خودشون بگیرن ملک خودشون بشه، اینو دلیل نداریم این مقدار. یعنی تسلط بر مال دیگری که اونجا گفتیم تسلط در اموال دیگری میشه لازمش، الان یه مقدار از سمن در ملک زوجه شده، ما اگه بخوایم بگیم ورثه در کل زمین حق خیار دارن نه فقط نسبت به حصه خودشون، یعنی میگیم سمن رو میتونن از زوجه بگیرن پس بدن، بعد ارزو که گرفتن میره تو جیب خودشون دیگه، تو جیب زوجه چی نمیاد.
الان دو تا ملت داره میشه، یه وقتی ما میایم منطقه ملت قرار میدیم، الان توی اینجا فروختم منطقه الیه میام ملت قرار میدیم،
هر دو ملاکن، یعنی باید هر دو رو رعایت بکنن.
اینطور باشه که
اونجا ضرر نبود به زوجه وقتی سمن در میگشت، لذا حقش ضایع نمیشد، اما اینجا با انتقال همین به دوباره اموال میگه
لذا اینجا میتونیم این حرف رو بزنیم که چی؟ که تو این صورتش چون تسلطی بر سمنی که در ملک زوجه هست ندارن، کل فقط نسبت به حصه خودشون میتونن تسلط بکنن. اگه کسی این تفصیل رو بده دیگه اون اشکال وارد نمیشه،
تسلطش هنوز ثابت و مستقر بگیم این با الناس مسلط و الانواله این بخواد
ملکیتش که مستقر شده ملکیت زوجه در میاد دیگه، سمن که گرفته ملک زوجه در میاد، حق پس فقط اینه که اینا میتونن از ملک خودشون اینا پس بدن اونو بگیرن.
هنوز اون بیعه متزلزل هست،
متزلزل هست به این معنا که خودش مثلا طرف میتونه پس بده بگیره، نه اینکه یکی دیگه میتونه بیاد بگیره پس بده. وقتی ما یه بیع خیاری انجام میدیم به اون متزلزل تا شما هم حق خیار داشتیم، بعد دیگری میتونه بیاد ثمن از من بگیره پس بده به شما هم بده، نه تزلزل فقط به این معنا است که اونی که مالک متزلزلن مالک اینه میتونه پسش بده و اونو پس بگیره. اینجا زوجه مالکشه، ورثه میخوان بدون اجازه زوجه بیان بگیرن اینو پس بدن، زمینو بگیرن ملک خودشون بشه. تزلزل که معناش این نبود. ثم انما ذکر وارد على فسخ باقی الورثه للارض المبيعه بثمن معين تشترك فيه الزوجه، همین این نکته ای که گفتیم وارد میشه بر فسخ باقی ورثه نسبت به زمینی که مبیعه هستش، یعنی میگه فروختتش به دیگری در مقابل ثمنی که یه ثمن معین که زوجه هم در ثمن شریک الان با بقیه ورثه، اینجا همون میاد الا ان يلتزم عدم و تسلطهم علی الفسق الا فی مقدار حصتهم من الثمن، مگر اینکه ملتزم بشیم که اونا دیگه تسلط بر فسق این حصه از ثمن ندارن، این مال دیگریه، مال زوجه است. البته فیلزم تبعیض و صفقه، درست اون مشتریشون نصف مبنی مثلا نصف زمین برگشته نصفش برنگشته، خیال تبعیض و صفقه پیدا میکنه که اونم طبق قاعده است مشکلی نداره. و مختاره فی الایضاح من التفصیل مفسرا به عبارت والده فی القواعد لا یخلن قوه، نظر مرحوم شیخی میشه که تفصیل جناب فتح المحققین خالی از قوه نیست. باز برگشتیم به همون فعلامه، این همه بالا پایین آخرش همون حرف علامه.
یه حالت قوت رو بخوام نگاه کنیم، این زوجی سمن، این سمن سهم داره، خب پس باید توی خیارم سهم داشته باشه، یه جا میخواد رد بکنه بدن
داره. گفتیم داره دیگه، شیخ میگه داره، اینجا میگه سهم داره،
یعنی همه جا باید سهم داشته باشه.
اونجایی که میتونه سمن رو ملک خودش برگردونه آره، اینجا خیار حق داره.
خب بعد چون که سمن اینجا میتونه با این
برعکسش اگه زمینو فروخته باشه میگیت
بله بگه من یه رأی دارم تو خیار،
زمینو که بر نمیتونه برگردونه ملک خودش،
نه میگه من بر نمیخوام بگم، میگه من تو اعمال خیار رأی منفی چون سمن بیشتری،
اول باید ثابت بشه یه حق نسبت به اون چیز داره که بعد بگیم خیار داره، بعد بگیم خیارش اعمال بکنه یا نکنه. نه، وجود حق خیار یه بحثیه، اینکه حالا اعمال بکنه یا نکنه اون مرحله دومه. اول شما ثابت کنید خیاری داره، بعد بگید میتونه جلوش مثلا خیار بقیه رو بگیره.
این در سود و منفعت خودش دخیله.
اگه ارث داشته باشه، اگه ارث نداشته باشه،
این یه مجموعه معامله است. اگر برگردونه، اگر خیار اعمال بکنه پول اکفش میره، اگه خیار اعمال نشه پول میمونه دست این زوجه. میگه من رأی منفی خیار نمیخوام.
اول باید ثابت کنی رأی داره بعد منفی باشه یا مثبت.
من دارم میگم که خب چون
چی؟
چون منفعتی توش دخیله.
مثل اونجایی که از اول میگه یه زمین داره 6 تا فرض کنید 6 میلیارد هم پول. و هیچ حقی نسبت به اون دیگه پذیرفتیم شرعاً من شده از اون. از اون زمین من شده، اینو پذیرفتیم، زوجه من شده از زمین، از اون 6 میلیارد پول فقط ارث میذاره. اینجا حالا بگیم فرض کنیم مثبت یا منفیه، همین ممکنه اینجا بگیم هیچ کاری نمیتونه بکنه،
میتونه کاری اینجا
میتونه بگیم. اگه شارع این به حرفش این باشه که حتی خیار به حق خیار رو به ارث نمیبره، اون موقع میشه مثلا اون زمینه هیچ کاری نمیتونه بکنه.
اگه بیان نداریم
خب دیگه نه، وقتی شما میگید به ارث میبره به خاطر اینکه نفع داره، میگیم اول باید ثابت بکنید نفع این همچین نفعی داره که بتونه راضی بشه یا نشه، این حق رو داره اصلا، همین ما هم حل اشکالمونه. بعد اگه همچین حقی داشت میگفتیم چون خودش نفع و ضررشه خودش باید دخیل باشه، بگه آره یا نه، بتونه بگه آره یا نه. همین بحثمون سر اینه که این حق رو داره یا نه از اول از بیخ، وگرنه مثل اون زمینه میشه که میگیم چاره ای نداره دیگه، شاره گفته ارث نمیبره دیگه. اگه با ادله گفتیم شاره ادله خیار اینو نمیگیره، میگیم شاره گفته ارث نمیبره دیگه، مثل اون زمینه.
حالا اینا سبکای مختلفی که دارن اینو تعدیل میکنن که ما دلیل روایت
نداریم دیگه، بردیمش تحت ادله دیگه، همه توضیح دادیم که بگیم عموم ادله ارث حق شامل زوجه میشه در یه صورت، ولی در صورت عکس شامل نمیشد. پس ما به ادله خیار داریم تمسک میکنیم به عمومشون.
نمیشه این
بحث
هم مثلا
بحث از فقهی
درست نیست
که همچین بیان. اگه دلیل فقهی داشته باشیم بگیم ادله خیار فقط اونجا شامل زوجه میشه، اینجا شامل زوجه نمیشه.
نه من اینکه درست میگم خود خودم، نه اینکه بعد از
کردم. چه دلیل نشه دیگه، شاید امضاش کرده باشه دیگه. وقتی شار با ادله خیار بگه فقط شامل این صورت میشه شامل اون صورت نمیشه رو مثلا اگرم سیره و بلایی نه فرض بکنیم که هستش رد میشه دیگه، مثل به یه ربعی میشه نهایتش. بر الله رب.